وطن، اگه خوشگی بشی بارون و دریا آتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
پنده تکی آسمان و دیگر هیچ سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان شنیده میشه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. امروز دوشنبه سوم مهر ماه 1402 هستش، پاییز آغاز شده و با بهترین آرزوها رادیوم رو تقدیم حضور شما میکنیم. رادیوم یک عنصر در جدول تناوبی هست، ولی فقط یک عنصر دیگه نیست، چرا که یک برنامه رادیویی که هر روز صبح شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو تقویم علم رو ورق میزنیم، مرور میکنیم ببینیم که انسان در مسیر مکاشفه در سیاره زمین چطور پیش رفته، چه نقاط عطفی زندگی انسان رو در تاریخ علم دگرگون کرده، و هر بار به نوعی مرور میکنیم نقاط عطف رو، ببینیم چه کسی به دنیا اومده، چه کسی از دست رفته در چنین روزی، سالگرد تولد و مرگ دانشمندان مرور میکنیم. این بهانه ای صرفا برای اینکه به نوعی ما آشنا بشیم با فرایند علم. علم یه اتفاقی نیستش که همین الان رخ بده، یک حادثه ای نیست که یه دفعه به ذهن یک دانشمند بیاد که یک چیزی رو کشف بکنه. علم محصول فرایند هاست، محصول مطالعه و کنجکاوی انسانه، و هیچ چیزی بهتر از این و جذابتر از این نیست که ما سوالی رو پیدا بکنیم و در پی اون سوال جوابی رو بیابیم. شاید جوابم پیدا نکنیم، ولی مهم اینه که یک سوال خوب همیشه تو ذهنمون باشه، یک سوال خوب در آستین داشته باشیم. قرار نیست با شنیدن یه برنامه علمی یا خوندن یک مقاله علمی در یک نشریه ما دانشمند بشیم، ولی قراره که کیفیت زندگی خودمون و دیگران تغییر بدیم. اگر احیانا الان در اتومبیل شخصیتون هستید، اگر احیانا آمبولانسی دیدید که نیازی به این تردد در واقع سری داره، لطفاً کنار بکشیم. این قراره که زندگی علمی، تفکر علمی به ما این رو بده که ما حواسمون به همدیگه باشه و اطرافمون رو با دقت بیشتری نگاه بکنیم. حالا درسته که ممکنه دیر برسیم، دیرمون بشه، ولی یادمون باشه که اون ماشینی که داره آژیر میکشه درش یک انسانی هست که نیاز به کمک اضطراری و فوری داره. مراقب همدیگه باشیم. خبر خوب اینه که احسان مهرجو نیومده. خبر بعد این که تقویم علمش هنوز هست دیگه. اگه من بتونم این بخشم هست کنم از رادیوم خیلی خوبه. بریم این فایل صوتی ضبط شده رو بشنویم که تقویم علم برمیگردیم و رادیوم رو ادامه میدیم.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز دوشنبه سوم مهر ماه 1402 خورشیدی و 25 سپتامبر 2023 میلادی هست. سالروز تولد توماس هانت مورگان، زیستشناس آمریکایی که سال 1866 میلادی مثل امروز متولد شد و به خاطر پی بردن به نقش کروموزوم‌ها در وراثت برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال 1933 میلادی شد. مورگان دکترای خودش رو در جانورشناسی از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرد و روی جنین‌شناسی اومد تحقیقات زیادی رو انجام داد. مورگان به صورت مجدد وراثت مندلی رو سال 1900 بهش پی برد و کشف کرد و بعد شروع به مطالعه ویژگی‌های ژنتیکی مگس سرکه کرد. مورگان در آزمایش مشهور خودش مرتبط با مگس‌هاش در دانشگاه کلمبیا اعلام کرد که ژن‌ها اساس مکانیکی وراثت هستند و از طریق کروموزوم‌ها هم میشند و این اکتشافاتی که مورگان انجام داد پایه و اساس علم ژنتیک مدرن رو تشکیل داد. در طول زندگی خودش مورگان 22 جلد کتاب نوشت، 370 مقاله علمی منتشر کرد و محققان بخش زیستشناسی که توسط مورگان در مؤسسه فناوری کالیفرنیا تأسیس شد 7 جایزه نوبل رو موفق شدند که برنده بشند. امروز سال 1846 میلادی ولادیمیر کوپن، هواشناس و اقلیمشناس آلمانی متولد شد. شهرت آقای ولادیمیر کوپن به خاطر ترسیم و نقشه‌برداری از مناطق آب و هوایی جهان بود و برای بیش از 70 سال ایشون نقش عمده‌ای رو در پیشرفت اقلیمشناسی و هواشناسی داشت. سیستم طبقه‌بندی آب و هوایی رو اومد ایجاد کرد که همچنان هم محبوب هست و از داده‌های خیلی ساده‌ای به دست میاد، مثل بارندگی ماهانه و میانگین دما. آقای کوپن آب و هوا رو اومد به 5 گروه اصلی تقسیم بندی کرد. اول آب و هوای گرمسیری مرطوب بدون زمستان، دسته دوم آب و هوای خشک و تبخیری که به طور مداوم بارندگی زیادی داره، سوم مناطق مرطوب در عرضهای جغرافیایی میانی با زمستانهای معتدل، چهارم مناطق مرطوب در عرضهای جغرافیایی میانی اما با زمستانهای شدید، و دسته پنجم آب و هوا آب و هواهای قطبی و بدون تابستان بود. سال 1873 میلادی مثل امروز آگوستینو باسی متولد شد. حشره‌شناس، گیاه‌شناس و باکتری‌شناس ایتالیایی که به خاطر کارهای پیشگامانه خودش در بررسی علل انتقال بیماری در حیوانات به عنوان پدر آسیب‌شناسی حشرات شناخته میشه. 10 سال قبل از اینکه لوی پاستور میکروارگانیسم‌های بیماریزا رو بیاد پیدا بکنه، آقای آگوستینو باسی نشون داد که یک بیماری کرم ابریشم که مصری هم هست میتونه به طور طبیعی از طریق تماس مستقیم یا غذای آلوده یا حتی به طور تجربی با استفاده از یه سنجاقی که قبلا در شعله اسیر شده منتقل بشه. بعدها مشخص شد که عامل بیماری قارچیه که داخل و روی بدن حشره تکثیر میشه. این اولین میکروارگانیسمی بود که به عنوان یک عامل مصری بیماری حیوانی شناخته شد و میشه گفتش که اولین پاتوژن حیوانی که درک شد توسط انسان مربوط به حشرات بود، نه مربوط به انسان. سال 1844 هم ایشون در واقع عنوان کرد که سرایت موجودات زنده انسان رو هم میتونه به سرخک، سفلیس و طاعون مبتلا بکنه. مثل امروز در سال 1878 میلادی پزشک ارشد بیمارستان رایگان متروپولیتن در روزنامه تایمز در بریتانیا اومد در مورد استفاده از تنباکو هشدار داد. دکتر چارلز درایستل به مصرف شدید تنباکو در تمام کشورهای اروپایی اشاره کرد و هشدار داد و تخمین زد که سالانه 15 میلیون پوند فقط در انگلستان صرف خرید تنباکو میشه. ایشون به این نتیجه رسید که استفاده از تنباکو یکی از مشهودترین تأثیرات واپسگرایی دوران مدرن هست و اومد آزمایش‌هایی رو انجام داد و متوجه شد نتایج دوره‌ای آزمایشاش نشون داد که مردان جوانی که سیگار می‌کشند دچار تپش قلب و ناراحتی‌های قلبی میشن. خب الان خیلی برام بدیهیه، اما ایشون سال 1864 به این نتیجه رسید و کتابی رو یا کتابچه‌ای رو سال 1875 منتشر کرد با عنوان تنباکو و بیماری‌هایی که تولید می‌کند. امروز سال 1820 میلادی آقای فرانسوا آراگو اعلام کرد که یک سیم مسی بین قطب‌های یک سلول ولتایی میتونه براده‌های آهن رو به سمت خودش جذب کنه. کشفش دقیقاً همون سالی انجام شد که اورستد متوجه شد که جریان الکتریکی توی یک سیم میتونه سوزن قطب‌نمایی که کنارش هست رو منحرف بکنه. آراگو در همون نشریه توضیح داد که چطور با موفقیت تونست یک مغناطیس دائمی در سوزنهای فولادی که به صورت عمود به سیم مسی قرار گرفتند ایجاد بکنه. آراگو و آندره ماری آمپر در مورد شکل دادن سیم مسی به مارپیچ برای تشدید عمل مغناطیس با همدیگه بحث و گفتگو و آزمایش زیادی را انجام دادند و البته تا سال 1825 طول کشید تا آهنربای الکتریکی به شکل آشنا و رایج خودش توسط ویلیام استروجن اختراع بشه. و در نهایت اینکه امروز دو تا مناسبت جهانی هم داریم. مناسبت اول اینکه امروز 25 سپتامبر سوم مهر ماه روز جهانی داروساز هست. ماه گذشته همین موقع ها بود اگر اشتباه نکنم که روز ملی داروساز و داروسازی رو تو کشورمون داشتیم و این روز رو به همه داروسازها در کشورمون تبریک میگم. خدا قوت، خسته نباشید و به مردم و به شما شنونده ها هم توصیه میکنم که حتما داروها رو زیر نظر پزشک مصرف بکنید، حتی داروهایی که خیلی ساده به نظر میرسن، به ویژه آنتیبیوتیک ها رو. و روز بعدی که امروز روز جهانی هست 25 سپتامبر این که امروز روز جهانی رویا هست. سال 2012 میلادی بود که ستاد توسعه و اجرای ایده ها در دانشگاه کلمبیا این روز رو نامگذاری کرد به روز جهانی رویا و در واقع این روز به این خاطر نامگذاری شده که راهی باشه برای کمک به انسان‌ها برای رسیدن به رویاهاشون و ساختن جهانی بهتر برای زندگی. رویا داشتن واقعیتش اینه که یکی از ضروریات زندگی در دنیا به حساب میاد. در زندگی هر فردی رویا پردازی میشه گفتش که اگر صورت نگیره اون فرد بخشی از آن چی که شاید در طول مسیر زندگیش بخواد ازش لذت ببره و تلاش بکنه تا بهش برسه رو از دست میده قطعاً. گفته میشه که یک برنده در اصل همون رویا پردازی هستش که هیچ وقت تسلیم نمیشه. رویا پرداز باشید و هرگز تسلیم نشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم همراه با فروزان امیری، بیوتکنولوژیست و متخصص زیستشناسی، درباره یکی از عجیبترین موجودات روی کره زمین میخوایم صحبت بکنیم. موجودی که در درون اقیانوس‌ها زندگی میکنه، گاهی اوقات به دریا و سواحل ممکنه برسه و میتونه حتی هراس‌انگیز هم باشه دیدنش. داستان همون بالاییه که گاهی اوقات از آب بیرون زده و خبر از این میده که اون زیر یک کوسه در حال حرکت و نزدیک شدن به ما هست. راجع به کوسه ها میخوایم صحبت بکنیم. سلام به شما خانم امیری.
سلام آقای صفاریان پور، خوشحالم که اینجا هستم.
بخیر، منم خیلی خوشحالم. و کوسه ها به نظر خیلی موجودات ترسناکی میان و در عین حال دانش و اطلاعات ما راجع بهشون خیلی زیاد هم به نظر میاد نیست. اگر قرار باشه که راجع به یکی از بخشایی که راجع به کوسه ها بسیار هیجان انگیز صحبت بکنید و بگید که چه چیزی اون رو استثنایی میکنه نسبت به باقی موجودات، اون چیه؟
یکی از اولین نکاتی که کوسه ها رو نسبت به سایر موجودات منحصر به فردش میکنه دندونای کوسه هستش. میشه اینطوری بگیم که کوسه ها حدوداً 530 تا گونه متنوع داره و این 530 تا گونه متنوع هر کدوم دندونهای متفاوتی دارن. یعنی اینجوری نیست که همشون در یک اندازه در یک سانت دندون داشته باشن، هر کدوم تیز باشه، نه، دندونای متفاوتی دارن. ولی چیزی که اینجا بینشون مشترک هستش این هستش که کوسه ها چند ردیف دندون دارن و این دندون ها در طول عمرشون میریزن و دوباره جایگزین میشن.
یعنی ما که یه ردیف دندون داریم اونا چند تا دارن؟
بله، به طور میانگین میتونیم بگیم که کوسه ها، یعنی قالب گونه های کوسه ها 5 ردیف دندون دارن و اگه مثلا
همزمان 5 ردیف رو دارن؟
بله بله. یعنی مثلا دندون جلویشون حالا در اثر شکار حالا بشکنه، بیفته یا چیزی بشه، دندون ردیف عقبی میاد جای اینو میگیره، بعد از جای اون دندون عقبی دندون دیگه مجدد رشد میکنه.
یه ردیف دیگه در میاد یا
نه، جای اونی که اومده جلو. یه سری ارتودنسی دیدین دیگه چجوری میشه، مثلا دندونایی که جاش خالیه میاد پر میکنه.
میاد پر میکنه. آره. از عقب انگار که کارخونه تولیده. یعنی این 5 ردیف ردیفش نمیریزه، یه دونه که میفته.
آره. هر
اون پشتیه میاد جاشو میگیره.
دقیقاً هر کدوم که میفته اونی که در ردیف عقبتر از اون هستش میاد جلو و یکی دیگه جایگزین اون در میاد.
خب چرا در واقع اگه قرار که جایگزینش پشت سری در بیاد همون اون که افتاده دوباره در میاد؟
سیستمش اینجوریه دیگه. آه. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که کوسه ها یه خط تولید دندون دارن.
و اون عقبی ها ریزتره احتمالاً، یعنی یا برابر با هم؟
نه نه، اندازه هاشون دیگه متفاوت نیست، اندازش طوریه که میاد جای اون قرار میگیره دقیقاً.
آها، ولی فکر کنم کوچیک‌تر باشه.
میدونین چیزی که متفاوت هستش اینه که کوسه ها لثه ندارن که مثلا یه جایگاه خیلی مشخصی داشته باشن، کاملا چسبیده به فکشون هست.
به فکشون چسبیده.
بله بله. چیزی که اینجا منحصر به فرد ترش کرده اینه که کوسه ها یه روکشی دارن که حاوی فلوراید هستش. یعنی این فلورایده که داخل خمیر دندونای ما هستش، ما برای اینکه دندونامون آسیب نبینه، کرم نخوره، میایم از خمیر دندونه استفاده میکنیم که این ماده رو داخل خودش داره. ولی کوسه ها دندوناشون 100% این روکش فلورایدو داره و یک کوسه هیچ وقت در طول زندگیش دچار دندون درد نمیشه.
آه، خب به هر حال البته شانس دیگه هم داره که میفته، اونی که بیفته دوباره در میادش و ما همچین شانسی نداریم. گفتید که در واقع 5 ردیف دندانی در حفره دهانی کوسه هستش. خب اون غذایی که میخواد بخوره تداخل پیدا نمیکنه برای جویدنش و برای
جویدنش هم اینجوری هستش که هر دوتا آرواره این کوسه ها متحرک هستش. یعنی هم فک پایینش هم فک بالاش حرکت میکنه. موقع حمله هم اینجوری هستش که با فک پایینش میگیره، با فک بالاش حمله میکنه و اون طعمه رو حالا گاز میگیره، پاره میکنه و میخوره،
متلاشی میکنه و قورتش میده. ببره. خیلی توی فیلم ها ندیدم که بجوه، دیدم که در واقع بیشتر برای
گاز
گرفتن و برای کندن در واقع یک تیکه اندام هست.
البته گونه های متفاوتی داره دیگه کوسه ها. یه سری از گونه ها هستن که اسم خیلی جالبی داره، مثلا کوسه کلوچه بر. این کوسه ها خیلی کوچولو هستن و نسبت به کوسه هایی که حالا ما خیلی آشنا هستش برامون، مثل کوسه سفید که حالا تو فیلم ها زیاد دیدیم، این کوسه ها کوچولوتر هستن و دهان گردی دارن. دندوناشون هم طوری هستش که یه گازی که وقتی میگیره اون قسمتی که گاز گرفته یه حالت دایره مانند ایجاد میکنه، در واقع به صورت کلوچه ای برش میده و به خاطر همین الگوی برششون هم متفاوت هستش.
ولی اون چیزی که راجع به کوسه ها همیشه تو فیلم های مستند میبینیم یا تو فیلم‌های سینمایی که به نوعی دارن اون هولناک بودن کوسه رو نشون میدن، اینه که شامه خیلی قوی داره و میتونه بوی خون رو از فاصله خیلی زیاد پیدا بکنه.
اینم مربوط به گونه هاشون هستش. یه سری از گونه ها هستن که داخل حالا عمق زیادی زندگی میکنن و سعی میکنن که توی اون عمق شکار بکنن. اینا از قدرت بویایی خودشون استفاده میکنن. حالا این کوسه سفیدم که گفتم خیلی شایع هستش و ما میشناسیمش، سعی داره که تو آبهای شفاف شنا بکنه و از اون قوه بینایی خودش استفاده میکنه. این البته به این معنی نیست که این قوه بویایی رو نداره، نه، همشون اینو دارن و طبق آمارها کوسه میتونه یک قطره خون رو داخل 25 گالون آب تشخیص بده و این یعنی این که شما فرض کنین که غواصی داره میکنید داخل اقیانوس و یک هو حالا یه اتفاقی میفته، انگشتتون زخم میشه، یه قطره خون میچکه و شما باید اونجا واقعا بترسین چون در داخل یک محدوده خطرناک قرار گرفتین.
من بیام به سمت دیگه ماجرا، در درون بدن کوسه ها که ظاهرا بدن متفاوتی هم دارن، گفتید که اصلا به لحاظ فیزیولوژیکی خب یک اتفاق عجیبیه. من نمیدونم واقعا میشه در جانور دیگه سراغ گرفت که این شکل دندان رو داشته باشه، این شیوه رشد دوباره دندان رو داشته باشه یا نه. نمیدونم آیا سراغ داریم یا نه، یا فقط استثنایی برای کوسه این اتفاق رخ میده. اما از اون جالبتر شاید در واقع ساختار ژنتیکی کوسه ها است که تا لحظات دیگه در این گفتگوی رادیویی در پرونده ویژه امروزمون با خانم فروزان امیری دربارش بیشتر صحبت میکنیم. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیو بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیوم از ساعت 9 صبح. شما رادیوم را میشنوید.
به داستان کوسه ها برمیگردیم در درون اقیانوس ها، اما بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده و بخش کتابخوان که یک چکه دیگه از یک کتاب رو تجربه کنیم.
انرژی گرمایی یکی از اجزای اصلی محیط زیست ما به شمار میره، ولی محدودیت‌های شدیدش غالباً بر فعالیت‌های روزمره ما به دست فراموشی سپرده میشه. مثلا ایجاد تغییر دمایی اندک غالباً مستلزم مصرف مقادیر زیادی انرژی در مقایسه با تغییر صورت‌های دیگه انرژی مثل انرژی صوتی یا انرژی جنبشی انتقالیه. این مطلب رو گفتم که در کتابخان امروز به سراغ چند معمای جالب در فیزیک بریم. مثلا تا حالا به این فکر کردید که آیا یخ میتونه انقدر داغ باشه که انگشتان دستتون بر اثر تماس با اون بسوزه؟ بله، امکان پذیره. در فشار 20,000 اتمسفر یخ در دمای 76 درجه سانتیگراد ذوب میشه و این دما کافیه تا پوست دست شما رو بسوزونه. حالا فرض کنید میخواین هوای آشپزخونه رو با باز کردن در یخچال خنک کنید. آیا به نظرتون این کار عملی هست؟ در ابتدا هوای خنک درون یخچال بسته به حجم یخچال با هوای اتاق مخلوط میشه. همین مخلوط شدن دما باعث میشه که اتاق خنک‌تر بشه. ولی وقتی یخچال دوباره به کار میفته، انرژی گرمایی بیشتری از طریق شبکه لوله پشت یخچال به درون اتاق وارد میشه که همین موضوع بیشتر از دمایی که هوای سرد درون یخچال میتونه هوای اتاق رو تغییر بده. اما نتیجه چیه؟ بله، این فرایند بنابر قانون دوم ترمودینامیک رخ میده و در نتیجه هوای اتاق گرمتر میشه، نه خنک‌تر. دنیای علم فیزیک اونقدرها هم خشک و خسته کننده نیست. دنیای علم دنیای تفکیک ها نیست. پیشرفتی که امروز در هر فناوری و زندگی روزمرمون شاهدش هستیم، حاصل تعامل حوزه های مختلف علمه. حوزه های مختلفی مثل فیزیک، ریاضیات، علوم اعصاب و بسیاری دیگر. اگر علاقه‌مند به آشنایی با معماهای جالب فیزیک هستید و دوست دارید در گفتگوهای روزمره اطرافیانتون رو شگفت زده کنید، در کتابخانه امروز کتاب افسون فیزیک رو بهتون معرفی میکنم. کتابی به نویسندگی کریستوفر یارگوتسکی که کتابی حاوی 397 پرسش معمایی به اضافه پاسخ تشریحیشون. توی این کتاب اطلاعاتی در حوزه‌های مکانیک کلاسیک، الکتریسیته، اپتیک، فیزیک ورزش، کاوش‌های فضایی و نجوم و اخترفیزیک یاد می‌گیرید و این کتاب مخصوصاً برای نوجوانان پیشنهاد خوبیه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این بخش همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. در پرونده ویژه امروزمون با فروزان امیری درباره زندگی کوسه ها صحبت میکنیم. اینکه این موجودات که در درون اقیانوس اغلب هستن چطور باعث شگفتی متخصصان زیستشناس میشن، چه به لحاظ ساختار در واقع رفتار اجتماعی اونها، کنار هم بودنشون، تنوعی که دارن، ابعاد و شکل و شمایلی که دارن، چه به لحاظ فیزیولوژیکی و ساختار درون سلولیشون که به لحاظ ژنتیکی ظاهرا امیری تفاوت‌هایی هست نسبت به این موجود.
بله،
با موجودات دیگه.
بله، یه وجه تمایز منحصر به فردی دارن.
چیه؟
اینجوریه که کوسه ها، البته یک سری از گونه های کوسه ها مثل کوسه سفید، جزء گونه هایی هستن که در طول زندگیشون سرطان نمیگیرن. یعنی اینجوری برآورد کردن که کوسه سفید 100% مقاوم هستش در برابر سرطان. بررسی‌هاشون نشون داده که دو تا ژن رو پیدا کردن. این دو تا ژن در داخل کوسه در طول تکامل با دگرگشتی که انجام شده مشخص شده که این دو تا ژن توی کوسه مسئول مقاومت در برابر سرطان هستن. در واقع این دو تا ژن اینجوری برآورد شده و بررسی‌ها نشون داده شده که نسخه انسانی هم دارن. حالا
یعنی چی؟ یعنی در ساختار ژنتیکی ما هم هست؟
بله، یعنی نسخه مشابه این رو داخل ژنوم انسان هم پیدا کردن.
چه خوب.
چیزی که اینجا وجه تمایز هستش و مهم هستش اینه که ژنوم کوسه ها 1.5 برابر ژنوم انسان هستش. حالا این از این
1.5 برابر، یعنی ژنوم یعنی نقشه ژنتیکیشون.
بله،
در واقع وسیع‌تره،
طول توالیش. بله، 1.5 برابر هستش، طولانی‌تر هستش. و چیز دیگه‌ای که وجود داره اینه که در طول چندین میلیون سال گذشته که حالا حیات در واقع از آبزیان شروع شده و رسیده به کوسه ماهی‌ها، در طول تمام این سالها ژنومش پایدار بوده، در واقع ژنومش حفاظت شده بوده و در طول این تکامل و دگرگشت باعث شده که ژنوم اینها هیچ تغییری صورت نگیره. و خب وقتی تغییری صورت نگیره در واقع ژنومشون هم پایدار میمونه و دچار آسیب ها و تنش ها نمیشه. حالا اگه دچار آسیب نشه باعث میشه که طول عمر کوسه هم بره بالاتر. در واقع وقتی ما دچار پیری و کهولت سن میشیم که آسیب هایی در داخل دی ان ای مون شکل بگیره، حالا وقتی ژنوم ما حفاظت شده باشه و هیچ راه نفوذی به این آسیب ها داخل ژنوممون وجود نداشته باشه، در واقع ژنوممون سالم میمونه، سلول های ما سالم میمونه و ما جوانتر میمونیم و دچار پیری حالا زودرس نمیشیم.
الان در واقع شما اشاره میکنید که این ساختار ژنتیکی این امکان رو ایجاد کرده که طول عمر یا به نوعی سلامتی در واقع کوسه ها رو تضمین میکنه. عمر در واقع یک کوسه به طور متوسط میتونم انواع متنوعی داره، ولی عمرشون آیا عمر خیلی طولانیه با این حساب؟
عمرشون، عمر کوسه ها به طور متوسط برخی گونه هاشون تا 30-40 سال هستش، برخی گونه ها تا 70 سال و بعضی تا 100 سال هم عمر کنن.
و اینکه در مقایسه با باقی آبزیان آیا در واقع این عدد خیلی بالاتره؟
بله بله، در مقایسه با بقیه واقعا ویژگی منحصر به فردی هستش.
یعنی بالاتر مثلا یه ماهی دیگه، یه عروس دریایی، گلدن فیش اینا؟
بله بله، البته گفتیم که یه سری از عروسای دریایی هستن که استثناء هستن در بین آبزیان.
کی گفتین عروسای دریایی؟
الان نگفتیم، جلسات قبل
گفتیم.
آره، یه سری از ما عروسای دریایی داریم که نامیرا هستن اصلا.
اصلا گفتید که فقط ممکن خورده بشن.
آره، فقط خورده میشن، از بین میرن، هیچ وقت در اثر پیری نمیمیرن.
هیچ وقت در اثر پیری نمیمیرن. ما از کوسا رفتیم یه دفعه سراغ عروسای دریایی، ولی با این حساب شما میگید که دست کم میدونیم که کوسه ها از سرطان میمیرن.
بله.
این رو که میدونیم، ممکنه ولی شکار بشن یا
کوسه ها اینجوری هستش که در رأس زنجیره غذایی قرار دارن. در واقع هیچ موجودی کوسه ها رو شکار نمی کنه
به جز در واقع این انسان دو پایی.
بله.
که در درون اقیانوس ها میره و با یه سری باورهای عجیب و غریب. ما میدونیم که یکی از مهلک ترین اتفاقاتی که در اکوسیستم دریایی رخ میده برای موجوداتی که در دریا زندگی میکنن همین کوسه ها هستن که توسط انسان شکار میشن به دلیل اینکه گفته میشه مثلا باله کوسه خواصی داره که برای مثلا امراض مختلف، برای برخی از امراض خیلی میتونه کارساز باشه و متاسفانه کوسه رو شکار میکنن به دلیل اینکه میخوان بارشون هم سبک باشه، بالش رو میبرن، دو تا سه تا باله‌ای که داره یا 4 تا 5 تا باله‌ای که داره رو میبرن و دوباره میندازنش تو آب و این خفه میشه این حیوان در درون آب و خیلی غم انگیزه که این موجودی که شما میگید در رأس هرم غذایی قرار میگیره، زنجیره غذایی قرار میگیره که کسی نمیکشتش، این انسان دوپا اومده داره زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده و ممکنه که در مسیر انقراض قرارش بده.
بله، در واقع اینجوری میتونیم بگیم که انسان عاجزترین طعمه و خطرناکترین دشمن کوسه ها هستش. در واقع غذای مورد علاقه کوسه ها فوک ها و شیرهای دریایی هستن، ولی انسان اگر حالا تو اقیانوس باشه، چه حالا موج سواری کنه، غواصی کنه، عاجزترین طعمه برای کوسه ها هستش.
یعنی راحت میگیرنش؟
بله، راحت میتونه بگیرتش، ولی هیچ وقت سعی نمیکنه که یک انسان رو بخوره، یعنی حمله نمیکنه به یک انسان که بخواد اون رو بگیره و با